نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگیری یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت می کنم شنونده برنامه هزاره ادب باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 398، این برنامه درباره کتاب فردوس و حکمت فتر.
هرگز زیاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 398 از این مجموعه پژوهشی است که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
کتاب فردوس الحکمت فی الطب یکی از آثار مهم در علم پزشکی است. مؤلف آن علی ابن سهل طبری با نوشتن این اثر جامعه اسلامی آن دوران را از اطلاعات پزشکی بیگانه بی‌نیاز کرد و همه مسائل مربوط به علم پزشکی را با این کتاب در اختیار مخاطبان گذاشت. او برخلاف طبیبان قبل از خود که مقالاتشان را به طور کامل از یونانیان و رساله‌های متفرقه آنها می‌گرفتند، توانست با توجه به علوم اسلامی اثری جامع و کامل از خود به جا بگذارد و به مطالب یونانیان هم نگاه انتقادی داشته باشد. فردوس الحکمت فی الطب را باید قدیمی‌ترین نوشته پزشکی در سرزمین‌های اسلامی دانست. به گفته محققان، نگارش این اثر در سال سوم خلافت متوکل عباسی به پایان رسیده است. مؤلف فردوس الحکمت فی الطب در مقدمه کتاب تصریح می کند که پدرش همیشه در پی کتابهای طب و فلسفه بوده و او را نیز در این راه تشویق می کرده. پژوهشگران علوم پزشکی ایران معتقدند که کتاب علی ابن سهل طبری را باید اثری درخشان در سرآغاز دوران تصنیف کتابهای طبی دانست، البته بعد از عبور از دوران ترجمه کتابهای طبی یونانی و سوریانی. کتاب فردوس الحکمت فی الطب در 7 فصل تدوین شده. هر فصل آن هم مشتمل بر چند مقاله و هر مقاله هم خود دارای چند باب است. روی هم رفته این اثر در 30 مقاله و 360 باب تدوین شده. مؤلف فردوس الحکمت فی الطب در تألیف اثر خود افسون بر آرای بقراط، جالینوس، ارسطو و بطلمیوس از آرای حکمای نچندان مشهور یونان هم استفاده هایی کرده. در واقع از آنها الهام گرفته. در پایانی کتاب هم تمامی منابعی را که از آنها بهره برده برشمرده. روی هم رفته درباره کتاب فردوس الحکمت فی الطب باید بگوییم که در برگیرنده کلیات طب قدیم است. هم مبحث معالجات و داروسازی و داروشناسی را مد نظر داشته، هم کیفیت و توابع داروها و درمانها را شرح داده. او درباره جنین شناسی هم مباحثی را مطرح کرده. حتی درباره تربیت اطفال هم سخن گفته. مؤلف فردوس الحکمت فی الطب حتی در مورد علت مذکر بودن یا مؤنث بودن جنین هم مباحثی را مطرح کرده. درباره دوقلو بودن جنین، درباره ناقص بودن جنین، درباره غذاهای مورد نیاز جنین، بیماری‌های جنین و ده‌ها موضوع شبیه اینها بحث کرده و اطلاعات ارزشمندی را برای پزشکان بعد از خود ثبت کرده است. روی هم رفته به گفته محققان، گرچه کتاب فردوس الحکمت فی الطب را باید کتاب مستقلی در علم پزشکی ایران به حساب آورد، بهره بردن آن از علم پزشکی یونان را هرگز نباید فراموش کرد. یکی از حسنهای کتاب فردوس الحکمت فی الطب را محققان اطلاعات جامعی می دانند که مؤلف از کلیات طب هندی و شیوه معالجات آنها به دست داده. این اطلاعات به قدری جامع و کامل است که خواننده اثر با پیشرفتهای علم پزشکی در دوران قدیم هند آشنا می شود و از آن بهرههای فراوانی می گیرد. مؤلف کتاب مورد بحث تنها در برخی از تذکره ها مطالبی به اختصار نقل شده. نام او را برخی محققان ابوالحسن علی ابن ربن طبری نوشتند. او در همین کتاب فردوس الحکمت فی الطب درباره خودش چنین نوشته: در طبرستان هنگامی که همراه پدرم سرگرم نماز عشا بودم، آتشی دیدم که از جنوب برخاست و به صورت ستونی بلند و ضخیم روانه شمال شد. طولی نکشید که پادشاه جبال طبرستان گرفتار مشکلات گشت و از شهرها و کوهستانهایش رانده شد، ولی بعدها پس از تحمل بدبختی‌های فراوان و کاهش قدرتش به دنجا بازگشت. از گفته‌های خود ابن ربن طبری این طور برمی آید که مدتی در ری نزد محمد ابن زکریای رازی بوده. البته عده‌ای از محققان این مطلب را صحیح نمی دانند. می گویند وقتی محمد ابن زکریای رازی به سن تحصیل رسیده بود، ابن ربن دست کم 75 ساله بود. بنابراین چطور می توانسته با دانشمند ری ملاقات داشته باشد؟ فردوس الحکمت فی طب روی هم رفته مجموعه ایست از طب یونانی و هندی و ایرانی با معرفی انبوهی از داروهای سنتی ایران. محققان در انتقاد از بخش‌های مربوط به کاربردشناسی و جراحی این کتاب گفتند که مؤلف بسیار ضعیف عمل کرده و اطلاعات ناقصی به دست داده. کتاب فردوس الحکمت فی الطب در انتشاراتی های عربی با تصحیح عبدالکریم سامی با 444 صفحه منتشر شده. در ایران هم با ترجمه و تصحیح استادان علی نقی منزوی و محمد ابراهیم زاکر به چاپ رسیده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 398 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
با آن که دلم از غم هجرت خون است، با آن که دلم از غم زغم افزون است، شادی به غم تر زغم افزون است.
همچنان از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت در سراسر ایران روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز قابل شنیدنه. حال دعوت میکنم شنونده دختران آفتاب باشید که کاریست از تولید و تأمین رادیو فرهنگ و به مدت 14 دقیقه و 33 ثانیه تقدیم شما خواهد شد.
دختران آفتاب
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نفگاه.
بخش 53، فاطمه آمد داخل اتاق و دستهایش را باز کرد. خیلی خوب، دیگه بسته، آتش بس اعلام میشه. خبر این که درست کردن شام امشب به عهده ماست. راحله قرید.
برو بابا، دلت خوشه تو هم.
فهیمه نالید.
واقعا که چنین خبر مژدگانی بگیری؟
عاطفه گفت
مژدگونی دیگه کتی که مفصل است که باشه طلبت، هر وقت وقتش شد خبرت میکنم.
سمیه با تأسف گفت اینم از برنامه امشب، حرم رفتن رفت برای فردا صبح، با این خستگی کی میتونه نیمه شب بره حرم؟ و بعد رو به فاطمه کرد. آخه تو چطور دلت میاد این تنها شب جمعه رو که مشهد هستیم خراب کنی؟
بابا امشب.
و بعد دیگر چیزی نگفت. در عوض سریا جمله‌اش را کامل کرد.
شب مراد است امشب. به به به، چه شبی میشه امشب.
من هم گفتم واقعا که چه استقبال گرمی کردیم از پیشنهاد فاطمه. فاطمه هم شانه هایش را بالا انداخت.
دقیقا همینطوره. من که شرمنده شدم از این همه روحیه همکاری و تلاش و کوششی که در شماها دیدم.
راحلی گفت
برو بابا، تو رو خدا بازی در نیار فاطمه جون. آخه اینم شد کار که توقع داری ما انجام بدیم. دیگه کی حال این کارا رو داره؟
مگه چی شده؟ عزیزی دلم، از قدیم و ندیم گفتن این چند شب دیگران پختند و ما خوردیم، این یه شب و ما میپزیم و دیگران میخورن. مگه نه فهیمه؟
فهیمه جواب داد
بابا، ما این همه راه و از خونه فرار کردیم و اومدیم مشهد که از زیر کارای خونه فرار کنیم، حالا تو میگی بلندشیم پخت و پز کنیم.
این بار عاطفه طرف فاطمه را گرفت.
خب چه اشکالی دارد؟ عوضش برا آینده دم خوبس. یه چیزی یاد میگیری تا کم ترز مادر شوورت قور بشنوی.
سریا جوابش را داد.
تو میخوای ازدواج کنی باید تمرین کنی. ما برای چی یاد بگیریم؟
نه اینکه تو آخر عمرت ور دلی مامان جونت میمونی همیشه اون برات این کارا را میکند. نه عزیزی دلم، این شطوریست که در خونه هممون خوابیده.
سریا دوباره ناراحت شد، اما فقط لبهایش را گزید تا چیزی نگوید. به جایش فهیمه گفت:
واقعا که خیلی مسخره است.
راحله پرسید:
چی؟
این شطوری که در خونه هممون قراره بخوابه.
چطور؟ تو ناراحتی؟
نه، من با ازدواج مشکلی ندارم، ولی این زور نیست که ما توی این چند روز این همه راجع به نقش و اهمیت زنها توی سر و کلمون زدیم، شعار دادیم، هورا کشیدیم، هوار کشیدیم، حنجره خودمونو پاره کردیم، آخرشم بریم بشینیم گوشه یه خونه و خودمونو با شستن ظرف و پخت و پز سرگرم کنیم.
سریا آه عمیقی از سینه بیرون داد.
ای بابا، چه اهمیتی، چه نقشی، چه کشکی، چه پشمی. بابا، زندگی ما زنای امروزه در چند تا چیز خلاصه شده. اگه پولدار باشیم و کلفت داشته باشیم که کارامون رو انجام بده، اصاب میشینیم جلوی میز آرایش رو به خودمون برسیم تا اصاب بریم مهمونی هفتگی و جلسه فال قهوه و صد جور مهمونی دیگه. موقعی هم که خونه ایم بشینیم با یه تلفن و با این اون حرفای صد تا یه قاز بزنیم.
عاطفه سؤالش را با یک چشمک همراه کرد.
اگه بی پول باشیم؟
اگرم بی پول باشیم ما کلفت نداشته باشیم، خودمون باید صبح تا شب توی یه آشپزخونه یه چرب و دود گرفته سر کنیم و هی پیاز داغ درست کنیم و لاستیکی بچه ها رو عوض کنیم.
اینم شد زندگی؟ من که از یه چنین نقش با اهمیتی دلم به هم میخوره. عاطفه خنده یه تمسخرآمیزی کرد.
حالا فکر میکنی شوبر این خانوما چگونه به سر عالم خودشون زدن که زناشون نزدن؟
فکر میکنی شوبر اون زن که تو آشپزخونه چرب و دود گرفته سر میکنه تو قصپار میکنه یا پشت کامپیوتره؟
نه عزیز دلم، نه خاله جون، شوبر اون زنم یا تو کوره پس خونه و کارخونه عرق میریزه یا توی مغازه نیم متری تاریک توی محل درب داغونه.
راحله زیر لب غرغر کرد.
این که جواب نشد.
فاطمه اول رو به همه بچه ها کرد.
منم با قسمتی از حرفای سریا موافقم. این که ما زنها خودمون رو دست کم گرفتیم در این حالی که خیلی از زنها و مردها هم چاره‌ای جز به سر بردن در یه زندگی سخت و فقیرانه ندارن.
و بعد رو به سریا کرد.
به نظر خود تو نقش زن یا مهمترین نقشش در خانواده چیه یا چی باید باشه؟
سریا شانه هایش را بالا انداخت.
من از کجا بدونم؟ من که هنوز ازدواج نکردم.
پس بدون، وقتی هم که ازدواج کنی وضعیت خیلی بهتر از زنایی که مسخرشون کردی نیست، چون اون زنها هم نه قبل از ازدواجشون می دونستن که چه کارند، نه بعد از ازدواجشون فهمیدن.
من هرچه به زندگی خودم مراجعه می کردم می دیدم هیچ وقت از اینکه مادرم هنرپیشه معروفی بود خوشحال نشدم. دلم می خواست کمی هم در خانه نقش یک مادر فداکار را بازی کند، ولی هیچ وقت رویم نشد این را به خودش بگویم. اما به این بچه ها که می توانستم بگویم.
به نظر من مهمترین نقشی که زن داره اینه که مادر خوبی باشه. حالا هر کاریم که به این نقشش کمک کنه وظیفشه و هیچ عیبی هم برای اون محسوب نمیشه.
فاطمه پرسید:
برای این حرفت دلیلی هم داری؟
فکر کنم ما در بحثی که قبل از این با هم دیگه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یکی از هدفهای تشکیل خانواده حفظ و بقای نسله. به نظر من این نسل باید به خوبی پرورش پیدا کنه و سلامت روحی و جسمی برخوردار باشه، چون اگه هدف فقط تولید مثل و باقی موندن نسل بود
انسان ها هم میتونستن مثل حیوانات زندگی کنن و هیچ احتیاجی به تشکیل خانواده نداشتند. فهیمه پرسید:
حالا با این اوصاف چرا ما این نقش رو فقط به وجود زن منحصر کنیم؟ اگه مرد و زن با همدیگه تشکیل خانواده دادن و هر دو پدر و مادر بچه محسوب میشن، پس هر دوی اونها هم باید در تربیت بچه نقش داشته باشن.
حرف فهیمه هم خیلی بی ربط نبود، اما به نظرم رسید که او در جایی اشتباه می کند، ولی من جوابی برایش نداشتم، پس فقط کمی منمن کردم. بالاخره فاطمه به کمکم آمد.
درسته، مسلماً هر دوی اونها در تربیت بچه نقش دارن، اما برای یکی از اونها نقش اصلیش محسوب میشه و برای یکی نقش فرعی.
چرا؟
چون که زن به خاطر همون استعدادهایی که گفتیم خلقت در وجودش گذاشته، آمادگی بیشتری برای تربیت و پرورش بچه داره، چون که رحم در وجود زن قرار داده شده و این زنی که 9 ماه جنین رو در وجود خودش تحمل میکنه و با خون خودش به اون غذا و اکسیژن میده. همین مادره که در 2 سال اول زندگی طفل رو از وجود خودش تغذیه میکنه و شیر میده. حتی از لحاظ ساختمان جسمانی هم نوع استخوان‌بندی های زن به شکلی طراحی شده که آمادگی بیشتری برای نگهداری کودک داره. مثلا استخوان شانه و بازوی اون به شکلی که هنگام بغل کردن کودک کمتر خسته میشه. حالا شما همه این مسائل رو بذارید کنار محبت و عاطفه بی نهایت مادری که وجود فرزندش رو از مهر و محبت سیراب میکنه و همین عاطفه است که میتونه به فرزندش اعتماد به نفس، نیروی مقاومت، عشق به اطرافیان و همه خصوصیات خوب دنیا رو عطا کنه. بچه ها فکر نکنید مقام مادری مقام کمیه، مقام خیلی بلندیه. البته مادر بودن به معنای به دنیا آوردن یه بچه نیست. مادر بودن یه صفته، یه مرتبه است که شاید هر زنی هم نتونه به اون برسه. ببینید، کسی که مادر باشه فقط به بچه خودش محبت نمی کنه، بلکه همه بچه ها رو دوست داره. اگه بچه گرسنه‌ای ببینه، سعی می کنه هر طوری شده اونو سیر کنه. اگه بچه خودش در خطر باشه، با اینکه گاهی گفته میشه که خانمها ترسو ترند، ولی اون کسی که اول برای نجات اون بچه پیش قدم میشه یه مادره، چون در مادر چیزی به نام بخل وجود نداره. اون زنی که وجودش مالا مال از حس زیبای مادرانه شده و دلش میخواد مرتب این فیض رو به همه برسونه، براشم فرق نمی کنه که این بچه خودشه یا بچه کسی دیگه است. ممکنه بعضی از زنها هیچ وقت بچه دار نشن، ولی به این مرتبه برسن.